أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یک نکته ای از فرع اول باقی مونده عرض کنم، وارد بحث در فرع چهارم بشیم، راجع به این که اختلاف هست که جسد حیوان با ملاقات نجس متنجس می شود و با زوال عین پاک می شود که مشهور می گویند، و یا اصلا جسد حیوان نجس نمی شود که نظر برخی از بزرگان از جمله مرحوم آقای خویی هست که به نظر ما این نظر درسته، چون دلیل نجاست اشیا امر به غسل و یقیناً جسد حیوان نیاز به غسل ندارد، شبیه اون چه که در فضای دهان، فضای حلق و بینی گفته می شود که یقیناً اگر نجس بشود نیاز به شستن ندارد، و لذا ما معتقدیم که فضای حلق و بینی که بواطن غیر محضه نامیده می شوند متنجس نمی شود. نه اینکه حرف مشهور را بزنیم که متنجس می شوند، ولیکن با زوال عین نجاست پاک می شوند. دو ثمره ذکر شده بود در مورد این جسد حیوان. یک ثمره که اشاره شد به مناسبت فرع اول این بود که اگر شک بکنیم در بقای عین نجاست در جسد حیوان بنابر نظر مشهور، ثابت می شود نجاست ملاقی آن. چون مثلا این مرغ که منقارش را زد به این آب قلیل، صدق می کند این آب قلیل ملاقات کرده است با منقار این مرغ بلوجدان، و استصحاب می گوید منقار این مرغ هنوزم نجس است، ثابت می شود نجاست این آب. ثمره دوم این نزاع اینه که بنابر نظر مشهور اگر حیوانی ملاقات بکنه با عین نجس و ذبحش بکنن، عین نجس خشک شده روی جسد این حیوان مذبوح، بنابر نظر مشهور دیگر این حیوان نیست که زوال عین مطهرش باشد، باید آن را تطهیر کنیم. در حالی که طبق نظر مختار که جسد حیوان نجس نمی شود، هم در اون ثمره اول ما معتقدیم که استصحاب بقای عین نجاست در منقار مرغ نمی تواند ثابت کند نجاست اون آب قلیل را، چون اصل مثبت است، نمی تواند اثبات کند ملاقات آب قلیل را با عین نجاست، و هم در ثمره دوم معتقدیم اصلا جسد حیوان نجس نشده، و الان هم که حیوان رو ذبح کردن این عین نجاست خشکه، منجس نیست، و لذا دلک می کنند این عین نجاست را بدون احتیاج به شستن آن. از این بحث بگذاریم. راجع به فروعی که گفته شده بود مشهور تمسک کرده بودند در آن به اصل مثبت رسیدیم به فرع چهارم که اختلاف شد بین جانی و ولی میت. جانی زخمی وارد کرد بر یک شخصی ولیکن بعد از مردن این شخص بین او و بین ولی این میت اختلاف شد. جانی میگوید موتش بر اثر جرح من نیست، بر اثر شرب سم است، بر اثر قتل یک قاتل دیگری است. ولی المیت این را نمیپذیرد و میگوید موتش مستند به جنایت تو است. و یا تیری زد یک جانی به یک انسان خوابیده‌ای، ولی میگوید او قبل از این که من تیر بهش بزنم مرده بود. ولی المیت میگوید نخیر، این حرف درست نیست و تو او را کشتی. شیخ طوسی قدس سره در مبسوط مرددند در این که قول کدام یک از این دو مسموع است، چون می فرمایند هر کدام از این دو یک ظاهری موافقشون هست. ولی المیت قولش موافق است با این که اصل این است که این میت شرب سم نکرد، شخص دیگری او را نکشت. و قول جانی هم موافق است با یک ظاهر دیگر که موت این میت مستند به او نیست. اصل این است که مستند نیست موت این میت به این جانی. استصحاب میگوید قبلن که جانی نکشته بود این میت را قبل از این زمان، استصحاب میگوید که بعد از آن هم جانی این میت را نکشته است. اصل عدم قتل مستند به این جانی است. هر کدام از این دو قول موافق است با یک ظاهر، یعنی موافق است با یک استصحاب. قول جانی موافق است با استصحاب عدم استناد قتل به او. قول ولی میت موافق است با استصحاب عدم وقوع سبب جدید مثل شرب سم. ولذا مرحوم شیخ مردده. مرحوم آقای خویی فرموده چرا تردید؟ اگر اصل مثبت را حجت نمی دانید مثل ما، یک استصحاب جاری است و اون هم به نفع جانی، استصحاب عدم استناد موت این میت به این جانی. و اگر اصل مثبت را حجت می دانید، خب استصحاب عدم شرب سم اثبات می کند استناد موت این میت را به این جانی، چون اصل مثبت را شما حجت می دانید، پس چرا تردید دارید در مسئله؟ اگر میگویید استصحاب عدم شرب سم مثلا ولو صلاحیت دارد اثبات کند استناد موت این میت را به این جانی، ولیکن معارض هست با استناد با استصحاب عدم استناد موت این میت به این شخص جانی، نتیجهش عدم حجیت اصل مثبت است. منتها به خاطر ابتلاء به معارضه مرحوم آقای خویی فرموده است یا اصل مثبت را حجت می دانید، یعنی مقتضی برای اصل مثبت قائلید و مبتلا به مانع هم آن را نمی دانید. خب قول ولی میت موافق اصل است. و اگر اصل مثبت را حجت نمی دانید، قول جانی موافق ما هست است. اصل عدم زمان اوست نسبت به دیه، از عدم زمان اوست نسبت به دیه قتل نفس، از عدم جواز قصاص اوست. چرا تردید دارید؟ بعد نقل می کنند از علامه هلی که ایشان قائل شده است که این جانی ضامن دیه نفس است. محقق هلی قائل شده است که این جانی ضامن دیه نفس نیست. و لذا دو نظر مقابل هم یکی از علامه هلی و دیگری از محقق هلی داریم که مرحوم آقای خویی فرموده ما موافق محقق هلی هستیم، چون استصحاب عدم شرب سم اصل مثبت است، استصحاب عدم استناد موت این میت به جانی یا استصحاب عدم زمان این جانی نسبت به دیه نفس جاری می شود و مطلب روشن است. ما احتمال میدیم شبهه مرحوم شیخ طوسی در بحث اصل مثبت نبوده. شبهه شاید اینه که ملاک تشخیص مدعی و منکر برای مرحوم شیخ طوسی روشن نبوده، چون در بحث مدعی و منکر اختلاف هست که چه کسی مدعی است و چه کسی منکر است. برخی معتقدند مثل مرحوم سید یزدی امام که مدعی کسی است که مذهب به دعوای او مخالف اصل شرعی است. و منکر کسی است که مذهب به دعوای او موافق اصل شرعی است. در مقابل قول دیگر که مرحوم آقای خویی و جمعی از فقها قائلند که میگویند ملاک در تشخیص مدعی و منکر لحاظ مسب الدعوا نیست، لحاظ غرض الدعوا است و مدعی کسی است که غرض دعوای او مخالف اصل شرعی است. در همین مثال ولی المیت میگوید لم یشرب والدی سمن، جانی میگوید بل شربستم و یستند و موته الی شربه لستم، من یک روزی عصبانی شدم چاقو زدم به شکم او نعوذ بالله، ولیکن او دچار افسردگی شد و یک سم میخورد، مرگش مستند است به سم، به شرب سم. به لحاظ مصب به دعوا ما نگاه کنیم، قول ولی المیت موافق اصل شرعی است، اصل عدم شرب سم است. قول جانی مخالف اصل شرعی است. جانی میگوید شرب والد و کسم من و یستند و موته الى شربه لسم. استثام میگوید این میت شرب سم نکرد. به لحاظ مصب به دعوا قول جانی میشه مخالف استصحاب عدم شرب سم، و قول ولی المیت میشه موافق این استصحاب. اما طبق نظر دوم که ملاک لحاظ غرض و دعواست، که نظر جمعی از فقهاست، میگویند این ولی المیت ولو میگوید لم یشرب والدی سمن، ولی غرضش چیست؟ غرضش اثبات زمان این جانی است نسبت به دیه قتل نفس. غرضش اثبات وقوع قتل است توسط این جانی. غرض الدعوا اثبات استناد قتل است به این جانی، و اصل رو اگر در غرض و دعوا جاری کنیم مخالف است با قول ولی المیت. غرض دعوا این است که ولی المیت اثبات کند استناد قتل را به جانی، این خلاف استصحاب است. جانی وقتی میگوید شرب ابو کسم من، غرضش از این مطلب نفی استناد موت جانی است به او، نفی زمان اوست نسبت به دیه قتل نفس، و به لحاظ غرض الدعوا قول جانی موافق استصحاب است. کسانی که مثل امام میگن باید مصب و دعوا رو نگاه کنیم، میگن این جانی مدعی است، مدعی شرب سم است توسط مجنی علیه، او ملزم به اثبات است. اما قائلین به قول دوم مثل مرحوم آقای خویی میگویند غرض دعوا ملاک تشخیص مدعی و منکر است. به لحاظ غرض دعوا این جانی قولش موافق با استصحاب عدم زمان دیه است. فرض این است که ما اصل مثبت را حجت نمی دانیم. میگیم شیخ طوسی شاید نظرش به این بحث باشد، نه اینکه اصل مثبت را حجت بداند. یک قول سومی هم هست در مسئله، در تشخیص مدعی و منکر، که قول مرحوم آجا مرتضای حائری و آی سیستانی است، که میگویند مدعی کسی است که اغلاءً ملزم به اثبات باشد، اغلاء او را ملزم به اثبات بداند ولو قولش موافق اصل شرعی باشد. ما مثال میزدیم قبلا برای این قول سوم، میگفتیم متعاقدین اختلاف کردن، مثلا زن و شوهری آمدند دادگاه اختلاف کردند. زن میگه من از اول گفتم که من در دوران عقد بستگی هم نفقه میخواهم. شوهر میگوید نخیر، همچو حرفی نزدی. ظهور اطلاقی عقد ازدواج در عرف ما یک شرط ارتکازی است که زن در دورانی که در خانه پدر هست به طور متعارف مستحق نفقه نیست، شوهر هم مستحق تمکین کامل نیست. این عرف شده و شرط ارتکازی شده و لذا این یک سالی که دختر در خانه پدر میماند به طور متعارف حق مطالبه نفقه نداره، شوهرم حق مطالبه تمکین نداره، ولی این ناشیست از ظهور اطلاقی عقد ازدواج. اگر قرینه‌ای بر خلاف بگذارند شرط ارتکازی مختل می شود. زن می گوید قرینه نصب کردیم که من از هنگام عقد ازدواج نفقه می خواهم. قول زن موافق اصل شرعی است. چرا؟ اصل عدم سقوط نفقه است. نفقه حقی است که به مجرد عقد ازدواج شرعا ثابت می شود برای زن، مگر شرط برخلاف بشود. پس استصحاب می گوید که شرط نشد در این عقد ازدواج سقوط نفقه، ولذا قول زوجه که میگوید من مستحق نفقه هم مطابق با استصحاب است. ان قلت استصحاب میگوید نسب قرینه صارفه نشد، زوجه ادعا می کند قرینه را برخلاف شرط ارتکازی، استصحاب مخالف قول اوست. استصحاب می گوید نسب قرینه نشد، میگیم اصل عدم نسب قرینه اصل مثبت است. اصل جاری کنید قرینه نسب نشد، پس ظهور پیدا کرد عقد ازدواج این دو در شرط ارتکازی سقوط نفقه. این اصل مثبت است. استصحاب عدم قرینه نمی تواند اثبات کند ظهور این عقد ازدواج بین این زن و مرد را، ظهور فعلی عقد ازدواج بین این زن و مرد را در شرط سقوط نفقه. این اصل مثبت است. لازم عقلی عدم نسب قرینه انعقاد ظهور این عقد است در شرط سقوط نفقه. این اصل مثبت است و لذا این زن قولش موافق استصحاب است. زن میگوید شرعا من مستحق نفقم، مگر ظهور عقد در شرط سقوط نفقه باشد و ما طبق استصحاب میگوییم شرط سقوط نفقه نشده، ظهور نداشت این عقد در شرط سقوط نفقه و اصلا موافق قول این زوجه است. شوهر که میگوید نسب قرینه نشده بود، غرض دعوایش این است که بگوید پس شرط ارتکازی بود در سقوط نفقه. اصل عدم شرط سقوط نفقه است. استصحاب میگه زن مستحق نفقه است، مالم یشترط الزوج سقوط النفقه، از عدم اشتراط سقوط نفقه است. قول زوج میشه مخالف اصل شرعی و قول زوجه میشه موافق اصل شرعی، ولی عقلا ملزم میدونن این زوجه رو به اثبات. میگن تو داری ادعا میکنی که در هنگام عقد ازدواج گفتی من از زمان عقد نفقه میخواهم، این رو ثابت کن. که ما قبلا این رو مطرح کردیم و جواب دادیم، گفتیم ما معتقدیم در بناء عقلا در تنازع در حقوق اصل عدم نسب قرینه این اصل عقلایی است، استصحاب نیست، اصل عقلایی است. اصل عقلایی است. اون کسی که ادعا می کند نسب قرینه بر خلاف را، او باید اثبات کند و این حجت عقلاییه ممزاد هست شرعا. ولذا این مثال رو ما صغرویان درش مناقشه داریم. به هر حال طبق این نظر سوم هم لقائل ان یقول که این جانی ولو قولش موافق اصل شرعی است که میگوید لا یستند موت المجنی علیه الیه، موت مجنی علیه مستند به من نیست، ولیکن عقلاء او ملزم به اثبات است. او ادعا می کند که این میت قبل از موتش سم خورد و مردنش مستند است به سم، ولیکن ما به نظرمون حق با همون قول مرحوم آقای خویی است، بعید نیست که عقلاء هم ولی المیت باید اثبات کنه که مرگ پدرم مستند است به زخمی که تو وارد کردی. البته فرض این است که اون زخم کشنده است، یک زخمی است که اگر این پدر شرب سم نکرده باشد اون زخم بالاخره این مجنون علیه را می کشت. بس در این است ها. اگر واقعا احتمال عقلایی داده بشه میگه بله من این زخمی که به او زدم تا 10 روز او رو میکشت، قبول دارم، اما قرائنی هست که ایشان در این 10 روز توسط یک جانی دیگری کشته شد، آی خویی فرموده محقق هلی درست میگه که میگه که قول این جانی مقدم است و این جانی میگن تو قسم بخور برو دنبال کاره، تو منکری، منکر استناد موت این مجنی و نرهی هستی به خودت، و این ولی المیت بیچاره باید بره دوتا شاهد عادل پیدا کنه که نه بابام در این 10 روز نه سم میخورد نه شخص دیگری او را کشت. به هر کیم میگه میگن آخه ما تو این 10 روز مگه با بابای تو هم رخت خواب بودیم، ما چه میدونیم تو این 10 روز شرب سم کرد یا نکرد. خب بیانم که نداره، جانی میاد میگه به خدا قسم مرگ این مجنی اون علی مستند به من نیست. واقعه اینو گفت دیگه، عرض کردم فرض مسئله در اونجا این نیست که یک زخمی زده است که معلوم نیست کشنده است یا کشنده نیست، نه زخم کاری زده، منتها زخمی زده که اگر این مجنی علی شرب سم نمی کرد یا شخص دیگری او را نمی کشت بالاخره بعد از چند روز اون زخم اثر خودش رو می گذاشت و این مجنی علی می مرد. بس در این هست که خب شیخ طوسی تردید کرده در اینکه کدوم یک از این دو مدعی هست. علامه هلی گفته که بابا خب معلومه این جانی مدعیه، ادعا میکنه پدر شما سم خورد، مرگش مستند است به خوردن سم، شخص دیگری او را کشت، قبل از این که اون زخم من تأثیر بگذارد در مردن او. علامه علی گفته که این جانی مدعیه. محقق علی میگه نه خیر، ولی المیت مدعیه. آخوی هم میگه فرمایشش درسته. ما عرض کردیم تردید شیخ طوسی احتمال میدیم ناشی از بحث اصل مثبت نباشه، ناشی باشه از اختلاف در تشخیص مدعی و منکر، که سه قول نقل کردیم. آی سیستانی که قول سوم رو انتخاب کردن یک توضیحی دادن، این توضیح هم بگم. ایشون میگن میدونید چه کسی ملزم است به اثبات عند العقلا؟ کسی که قولش مخالف ظاهر حاله. اگر ظاهر حال ولو ظاهر غیر معتبر این باشد که مرگ این مجنیون علی مستند است به اون جانی، میگن آخه این احتمال هایی که شما مطرح میکنی که این پدر ما سم خورد، مرگ موش خورد، خودش رو کشت، با ظاهر حال پدرمون جور نمیاد. یا به قول ایشون جانی اگر بگه بابا این پدرتون ناگهان سکته قلبی کرد، اون زخمی که به اون زدم اگه نمی زدم هم این سکته قلبی او رو از پا در آورده بود، در می آورد. خب اگر پدر سالمی بوده، بیماری قلبی نداشته، خب خلاف ظاهر حال حرف این جانی و او میشه مدعی، چون حرفش میشه مخالف ظاهر حال. این بحثی است که باید مفصل بحث کنیم، قبلا هم ما مطرح کردیم. اجمالا بعید نمیدونیم که مدعی همون است که قول دوم میگفت من یخالف غرض و دعوا الحجت الشرعیه من امارت او اصل. ولذا اگر اصل مثبت حجت نباشه که نیست، بعید نمیدونیم که آی خویی راست بگه. اگه احتمال عقلایی هست که این مجنین علی سکته کرده، شرب سم کرده، شخص دیگری او رو کشته، ولو اون زخمی که جانی دو هفته قبل زد زخمی بود که صلاحیت دارد که این مجنون علی را بعد از دو هفته بکشد، اما جانی میگه که تو این دو هفته این شرب سم کرد، سکته قلبی کرد، شخص دیگری او رو زخمی کرد، احتمال عقلایی اگر بدیم انصافا مشکل ما اثبات کنیم که این جانی قصاص میشه یا مستحق یا واجب دیه قتل نفس بده. خب حالا فرع پنجم رو هم عرض کنیم. فرع پنجم اینه: مالی از زید نزد عمر تلف شده. مالی از زید، یه بسته اسکناس 1,000,000 تومانی از زید نزد عمرو بود، تلف شد. زید که مالک این بسته اسکناس 1,000,000 تومانی است، میگه آقا تو ضامنی، من به تو اذن ندادم که این 1,000,000 را نگه بداری. عمر که مال در یدش تلف شده میگه نه، من ضامن نیستم، من معذور بودم که این مال تو را نگه بدارم، امین بودم. مشهور گفتن خب ضامنه این آقا، اشکال شده به مشهور که آقا موضوع زمان ید عدوانی است، است اکتساب عدم اذن مالک برای اثبات اینکه این ید امر ید عدوانی است اصل مثبت است و لذا برخی گفتند که اتفاقا برعکس اصل عدم زمانه این آقای امر است نسبت به این مال. برخی از فقها هم از راه قاعده مقتضی و مانع خواستن پیش بیان بگن استیلاء بر مال غیر مقتضی زمانه اندت تلف است، ید امانی مانع از زمانه است. قاعده مقتضی و مانع میگه اگه شک کردی در ابتلاء این مقتضی به مانع بنا بگذار بر عدم المانع، بنا بگذار که ید امانی نبوده. خب قاعده مقتضی و مانع درست نیست. مرحومای خویی فرموده باید تفصیل داد، در جایی که زمان ید موضوع زمانیت ید عدوانی نیست، موضوع زمانیت استیلاء بر مال غیر است بدون اذن او، علی الید ما اخذت حتی تعدی، بله خارج شده است از زمان استیلاء بر مال غیر، فرضی که به اذن مالک باشد، موضوع ید عدوانی نیست. این آقای امر استیلا پیدا کرد بر مال زید و استثاب میگوید زید اذن نداد در استیلا او، زم الوجدان للعصر میکنیم، موضوع زمان رو ثابت میکنیم دیگه، موضوع زمان ید عدوانی نیست که اصل مثبت هم نمیشه. ولی اگر بحث زمان معاوضی باشه، مثل چی؟ مثل این که یک همین مثال زید و عمر و زید هر دو متفقن که این 1,000,000 به عمر منتقل شده است، این مال به ام منتقل شده است به یک سبب شرعی، اختلاف اینه. امر میگه وابتنی ایا، آقای زید یادت میاد گفتی میخوام یک کادوی بدم به مناسبت ایام عید، اصرار کردی 1,000,000 رو به ما دادی، حالا که تلف شده یا اتلاف کردیم اومدی طمع کردی که خسارت از ما بگیری. زید میگه آقا این حرفا چیه، من این 1,000,000 رو به تو قرض دادم، من به بابامم چیزی نمیبخشم، حالا بیام 1,000,000 به تو ببخشم، اقرض تو که یا. آقای خویی فرموده که در این مثال ما حکم نفع امر صادر میکنیم. چرا؟ برای که اصل تملک امر نسبت به این 1,000,000 مسلم، زمان او نسبت به بدل این 1,000,000 مشکوک، از عدم زمان است، از عدم زمان است. استصحاب عدم هبه ثابت نمی کند قرض را، سبب زمان قرضه، سبب زمان معاوضی در اینجا قرضه، استصحاب عدم هبه که ثابت نمیکنه قرض را الا به نحو اصل مثبت، وانگهی خب استصحاب عدم قرض هم از اون طرف جاری میشه، تعارض میکنه با هم، تعارض میکنن دیگه. استصحاب عدم هبه اگر اصل مثبت بودنش هم صرف نظر کنید میخواد اثبات کنه قدر را بعد از زمان با استحساب عدم قرضم اثبات میکنه، هبه را نفی میکنه زمان را. قطعا مالک 1,000,000 شده بود، هم شک در زمان معاوضی بدل اوز. ما باز همون بحث پیش میاد که میگیم ملاک تشخیص مدعی و منکر رو شما غرض و دعوا میدونید، میگید من خالف قوله، من خالف غرض و دعوا الاصل الشرعی. اما امام مسبب دعوا میدونه. خب مسبب دعوا این آقای امر ادعا میکنه وقوع هبه را، اصل عدم هبه است، مسبب دعواش خلاف اصل. اون آقای زید هم ادعا میکنه قرض را، قول او هم خلاف اصله، ولذا امام گفته این باب تداعی شد. این ادعا میکنه هبه را، اون ادعا میکنه قرض را، تداعیه. چون مسبب دعوا هر کدام از این دو خلاف اصل دارن میگن، اصل عدم هبه در یک طرف، اصل عدم قرض هم در طرف دیگه. ما یک مطلب دیگه بگیم، یک روایت معتبره اسحاق ابن عماره میگه مال در ید عمر تلف شد، عمر میگه ودیعه بود، زید صاحب مال میگه قرض بود. اقرض تو که ایا، اما عمر میگه کانت ودیعتن تا تلفش موجب زمان نباشم. در این صورت روایت اینه، الرجل قال کانت اندی ودیعه و قال الاخر انما کانت لی علیک قرضا. امام فرمود این امر که مدعی ودیعه است باید اثبات کنه، المال لازم نه الا ان یقیم البینت انها کانت ودیعه. این متفاهم عرفینه که مال دیگری دست شما قرار بگیره ولو ملک شما بشه، اما شما ادعا میکنی مالک او شدن بدون زمان، شما باید اثبات کنی. اصل در مال غیر عدم مجانیت و عدم و اصل در مال غیر زمانه، و سیره عقلایی هم همینه. در سیره عقلاییه اگر شما یک سال تو خونه مردم نشستی، صاحب خونه میگه بابا اجاره بها رو بده، شما میگی بابا آریه داده بودی، دلت به حال من سوخت، گفتی طلبه است بذار راحت درس بخونه، خونه تو آریه به من دادی. خب آقای خوی میگه از عدم زمان اجرت و اجرته، حق داره این آقایی که نشسته تو این خونه یک ریال هم نده به صاحب خونه، ولی این خلاف سیره عقلایی است. در سیره عقلایی میگن بابا اصل بر عدم مجانیته، یعنی شما که بر ما از مال غیر انتفاع بردی ادعای مجانیت میکنی باید اثبات کنی مجانیت را، ولذا بعید نمیدونیم که در این فرض هم اصل بر زمان باشد. این فرع پنجم هم تمام شد، فرع ششم و برخی از مطالب مختصر مونده انشاءالله روز یک شنبه ششم فروردین مطرح میکنیم و وارد تنبیه بعدی میشیم. به حول الله و قوته، اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.